ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در ملاقات با مسئولان عالی رتبه یونیسیار، کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان در کابل گفته است که مهاجران افغان در پاکستان در ناامنی های این کشور هیچ نقش ندارند، ولی باز هم هزاران تن آنها به گفته وی بی‌گناه زندانی شدند. آژانس خبررسانی دولتی باختر زیر کنترل طالبان روز دوشنبه از این ملاقات میان مولوی عبدالکبیر و خانم کیونگ جون رئیس آسیا و اقیانوس آرام در یونیسیار و لیونارد زولو رئیس این اداره در افغانستان خبر داد. اسلام آباد از ماه نوامبر به این سو روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را آغاز کرده و تاکنون بیش از 500,000 نفر به افغانستان اخراج شدند. مقامات پاکستان هنگام آغاز این روند اتهام وارد کرده، گفتند که برخی از افغانها در حملات شورشیان بر نیروهای دولتی در این کشور دست داشتند. حکومت طالبان میگوید که مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع و هیئت همراه وی از نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی دوحه دیدن کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که مولوی محمد یعقوب مجاهد قبل از دیدن نمایشگاه در جمع وزیران دفاع چندین کشور دیگر با شیخ عبدالله بن حمد آل ثانی معاون امیر قطر ملاقات کرده است. قطر که از حامیان طالبان پنداشته می شود نقش یک کشور رابط میان آنها و غرب را به دوش دارد. نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی در دوحه با اشتراک ده‌ها کشور روز دوشنبه 4 مارس افتتاح شد و تا ششم ادامه خواهد داشت. بیش از 10 کشتی بزرگ جنگی، تجهیزات و سیستم‌های پیشرفته نظامی به نمایش گذاشته شدند. شازدافر سفارت آمریکا برای افغانستان کرن دکر از اهدای جایزه جهانی زنان شجاع از سوی آمریکا به فعال حقوق بشر افغانستان بنفشه یعقوبی ستایش نمود. او دیروز دوشنبه در شبکه اکس تویتر سابق خود نوشت که از تمام افغانها و به طور خاص زنان معلول افغان که از خانم یعقوبی حمایت کردند سپاسگزار است. خانم دکر نوشته که خرسند است که از فعالیت‌ها و خدمات خانم یعقوبی در مراسم اهدای جایزه قدردانی به عمل آمد. و افزود انتظار دارد که فعالیت مشترک برای تقویه حقوق بشر و افغان‌های دارای معلولیت بیشتر شود. خانم یعقوبی در جمله یک گروه از زنان دیروز دوشنبه در مراسم خاص در قصر صفه جایزه زنان شجاع را به دست آورد. در این مراسم وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن و بانوی اول آمریکا خانم جیل بایدن نیز حضور داشتند. خانم یعقوبی که نابینا می باشد در سال 2008 با همسر خود یک بنیادی را به نام رهیاب ایجاد کردند که برای تعلیم و تقویه نابینایان در افغانستان برنامه‌ها را ترتیب می دهد. الکساندر لامسدورف سفیر آلمان در روسیه روز دوشنبه حدود یک ساعت را در وزارت خارجه روسیه در مسکو گذراند. گزارش های متناقض در مورد دلیل برگزاری این نشست نشد. سفیر آلمان در حال به مقر وزارت خارجه روسیه رفته که نشر محتوای مکالمه فاش شده افسران آلمانی درباره اوکراین سبب اختلاف میان دو کشور شده است. رسانه های دولتی روسیه گزارش دادند که لامسدورف به دلیل فایل های صوتی فاش شده از افسران اردوی آلمان در مورد ارائه تسلیحات پیشرفته به اوکراین احضار شده است. اما سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت که این نشست یک جلسه از پیش برنامه ریزی شده بوده است. و وزیر خارجه آلمان آنالینا بیرباک می خواهد که گسترش اتحادیه اروپا سرعت داده شود تا در برابر تلاش های چین و روسیه برای نفوذ در منطقه بالکان غرب کشورهای مانند بوسنی و هرسگوینا و مونتنگرو شامل اتحادیه شوند. خانم بیرباک در ملاقات با وزیر خارجه مونتنگرو فلیپ ایوانوویچ روز دوشنبه در پودگوریسا پایتخت این کشور گفت هرچی سریعتر ما به عنوان اتحادیه اروپا در این زمان ژئوپلیتیک نیرومندتر شویم بهتر است. اما در این حال وی تاکید کرد که گسترش در ذات خود هدف نیست، بلکه هدف تقویت اروپا است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسند. هوای تازه برای جوانان و صنف درسی رادیو آزادی. قبل از نشر این برنامه ها مطالب دیگری هم داریم. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر نقص سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان را قابل تأسف خوانده، تأکید میکند که حقوق دختران و زنان افغان باید برای همه اولویت داشته باشد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در 55مین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در کنار کشورهای دیگری که به باور ملل متحد حقوق بشر در آن نقص می شود، یکی از بحث‌ها به افغانستان اختصاص یافت. کمیشنر عالی ملل متحد ولکر تورک در سخنرانی خود درباره افغانستان چنین گفت:
من از نقص سیستماتیک و دوامدار حقوق بشر در افغانستان متاسفم، به خصوص نقض وسیع حقوق زنان و دختران که آنها از تقریبا همه عرصه‌های زندگی عامه، آموزش متوسطه و عالی، کار و گشت و گذار آزادانه محروم شدند. دفاع از حقوق زنان و دختران باید نزد همه کسانی که در افغانستان یا برای افغانستان کار میکنند اولویت داشته باشد.
ولکر تورک از محدودیت‌های وضع شده بالای فعالان مدنی و خبرنگاران نیز یادآور شده گفت که مدافعان زن حقوق بشر و خبرنگاران از بازداشت‌های خودسرانه رنج می‌برند. بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش منع شدند و سپس درهای پوانتون‌ها نیز تا امر ثانی بروی دختران و زنان مسدود شد. کار زنان در مؤسسات غیر دولتی نیز منع شد. اما طالبان در واکنش به فشارهای داخلی و خارجی میگویند که حقوق زنان را در چوکات شریعت اسلامی تضمین کردند. در این میان ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان، در همنوایی با اظهارات کمیشنر عالی ولکر تورک در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که حمایت از حقوق دختران و زنان افغان باید نزد همه مهم و اولویت داشته باشد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی درباره این که انتخاب شهباز شریف به عنوان صدر اعظم جدید پاکستان در سیاست‌های این کشور در پیوند به افغانستان تغییرات ایجاد خواهد کرد یا نه، نظریات متفاوت دارند. برخی از آنان به این باورند که این انتخاب تغییر بر پالیسی رابط پاکستان با حکومت طالبان در افغانستان ایجاد نخواهد کرد، اما برخی دیگر میگویند که بجز در مسائل امنیتی و سرحدی پالیسی های حکومت پاکستان در قبال افغانستان تغییر خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روز یکشنبه میا شهباز شریف از سوی مجلس ملی پاکستان به عنوان نخست وزیر این کشور برگزیده شد. شماری از آگاهان مسائل سیاسی درباره این که انتخاب او در سیاست‌های این کشور در پیوند به افغانستان تغییرات ایجاد خواهد کرد یا نه، نظرات متفاوت دارند. برخی از آنان میگویند که انتخاب شهباز شریف به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان نمیتواند عامل تغییر دهنده در سیاست آن کشور در برابر افغانستان باشد. عنایت الله اسحاق‌زاده، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت تمامی تصامیم مهم در ارتباط با سیاست خارجی پاکستان از سوی اردوی آن کشور اتخاذ می شود و تغییر در حکومت‌های ملکی بر تغییر سیاست پاکستان در قبال افغانستان تاثیرگذار نخواهد بود.
نخیر، سیاست پاکستان در قبال افغانستان هیچ تغییر نمی خورند. سیاست های پاکستان اردوی پاکستان تعیین می کنند. حکومت های پاکستان در قسمت سیاست خارجی هیچ صلاحیت نداره.
اما سمیع الله یوسفزای، دیگر آگاه سیاسی، میگوید ممکن در مسائل امنیتی و سرحدی نقش اردوی پاکستان در تصمیم گیری ها مهم باشد، اما در سایر موارد از جمله موضوع مهاجرین، تجارت و چگونگی صدور ویزه برای افغانان، ممکن با روی کار آمدن کابینه جدید پالیسی پاکستان تغییر کند. او به رادیو آزادی گفت در دوره 18 ماهه قبلی که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان بود، روابط پاکستان با افغانستان ستودنی نبود، اما حالا روابط کنونی تا حد بهبود خواهد یافت.
درست است که پالیسی افغانستان و هندوستان در راس اولویت‌های ارتش پاکستان می باشد، لیکن باز هم بجایز که یک حکومت ضعیف یا حکومت موقت باشد یا حکومت مطلق دیکتاتوری نظامی باشد، در آن صورت حالات بهبود پیدا نمی کند، لیکن یک حکومت سیاسی باشد، اونا بعض مشکلات مردمی و تجارت اونا بهتر درک می کند مقابل آن درک پالیسی های خود می سازد.
اکثریت اعضای مجلس ملی پاکستان به روز یکشنبه شهباز شریف سیاستمدار برجسته حزب مسلم لیگ شاخه نواز را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور برگزیدند. شهباز شریف برادر کوچکتر نواز شریف نخست وزیر اسبق پاکستان است که پس از برکناری عمران خان دیگر نخست وزیر سابق پاکستان در اپریل 2022 به کرسی نخست وزیر این کشور تکیه زد، اما در اگست 2023 زمام امور را به حکومت موقت پاکستان سپرد. برخی از ناظران به این باورند که شهباز شریف با مشکلات گوناگون روبرو است، از جمله رسیدگی به افزایش حملات جنگجویان، از جمله تحریک طالبان پاکستان در این کشور و نیز بهبود مناسبات با افغانستان تحت حاکمیت طالبان. در بیش از 2.5 سال گذشته ظاهرا روابط حکومت‌های طالبان و پاکستان نیز شکننده و در برخی موردها پرتنش بوده است. اسلام آباد مدعی است که جنگجویان TTP در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناهگاه‌های امن دارند و همچنان حکومت طالبان در مبارزه اسلام آباد علیه TTP همکاری نکرده است، اما حکومت طالبان در افغانستان این اتهامات را رد کرده و همواره گفته که مسئول ناکامی دیگر کشورها در تامین امنیتشان نیست. از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان چندین بار درگیری‌های مرزی میان نیروهای آنها و سربازان پاکستانی رخ داده و بارها هم گذرگاه‌ها میان دو کشور به دلیل درگیری‌ها و برخی مسائل دیگر بسته شدند. گفته می شود که تصمیم اخراج اجباری بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد اقامت از پاکستان هم در پی این تنش ها گرفته شده است که در اول نوامبر 2023 آغاز شد و تا هنوز ادامه دارد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنوندگان برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع بحث کرده است. در قسمت اول برنامه چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری و نیازمند بودن میکنند؟ عواقب نوجوانانی که این گونه به دروغ گفتن واداشته میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم و در قسمت دوم برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که امتحان توفل و آیلتس چیست؟ این امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها تا چه حد مهم است و برای امتحان توفل و آیلتس چقدر انگلیسی نیاز است؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس نصار استاد در بخش توفل و آیلتس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان امروزی جوانان فردا هستند و جوانان فردا سازنده یک کشورند و آنها هستند که می توانند در جامعه مؤثر باشند. گفته می شود بعضی یوتیوب چینل ها نوجوانان نیازمند را به خاطر پول ناچیز تشویق می کنند تا دروغ بگویند و این گونه پول به دست بیاورند و به خاطر مصارف روزانه به خانه ببرند. سمی که اسم مستعار یک تن از نوجوانان است می گوید که بوت پالشی می کند، اما بعضن به خاطر که پول برایش داده شود دروغ میگوید و خود را بیمار جلوه میدهد.
برای ما یاد میده که مثلا این تو بگوی یک چیز باید ما برای ما یاد میده میگه بگوش باز یک چند پن برای ما میده او تو خونه میباشه او برای ما میگه باز ما برای زوگ او که برای ما سوال میگنم باز ما سوالش جواب میده من جوابش میگه باز برای ما برای زوگ میگه آه میگه در خانه میگه هر شاک کم کدام شاک پیسه کم ببرم میگه از من کار بارو من است میگه تون پیسه کم میاری میگه یک ذره زحمت بکش کرای خانه پرو میشه بیل میایه منم دقم در خانه میگه بس.
حبیب سادات میگوید یکی از دلایل این که بعضی از یوتیوب چینل ها نوجوانان را به دروغ گفتن مجبور میسازند این است که میخواهند پول به جیب خودشان بزنند.
گدایگرای یوتیوب کسایی هستند که اصلا دزد هستند و سوء استفاده میکنه به نظر من. اینا کسایی هستند که از خارج پول میگیرن، در اینجا یک کمشه به مو آدم ها میتن که تصویرشون نمیگیره دیگه شده جیب خود میزنن. حتی نام بعضی یوتیوبر هم میفهم که نمیگم باشه، یه بسیار بد عادت میکنم. یک رای خیرات خوردن اینمی از دیگه، یک رای مدرنش اینمی است.
نهر پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او به این عقیده است که بعضی یوتیوب چینل ها به خاطر مطرح شدن و مشهور شدن از نوجوانان نیازمند سوء استفاده می کنند.
بعضی از یوتیوب چینل ها به خاطر شناخته شدن خودشان از هر رای که شده استفاده می کنند، حتی استفاده از فقرا به خاطر جلب توجه مردم. اگر کمک و مساعدت به خاطر رضای الله متعال باشد کار خوب و نیک است، اما اگر این کار تمامش نمایش باشد، نه تنها اینکه کمک نکردیم بلکه صدمه بزرگ به افوارد کردین به افراد جامعه، که این کار ما باعث عادت آنها می شود. دیگه هیچ وقت تلاش نمی کنند به خاطر بیرون ساختن خودشان از چنین شرایط. همیشه چشم انتظار به دیگران هستند که آنها را کمک کند.
این گونه گدایی کردن و استفاده کردن نوجوانان تأثیرات منفی روی ذهنیت آنها می گذارد و جوانان را به بیراه می کشند. عبدالحکیم احمدی به این باور است.
بیایا و از اونا را می خواهند که تمثیل بکنن یا به هر نحوه گریه بکنن یا خنده بکنن یا مردم آزاری بکنن. به نظر من این کار شایسته نیست و برای یک جوان و یه تأثیر بسیار منفی داره و همچنان میتونه که جوانا را به بیراه و راه منفی بکشانه. خودم شخصا چینل یوتیوب دارم و از چینل یوتیوب هم همیشه به گونه ای استفاده میکنم که بتونم مصدر خدمت باشم، یک کلمه بیاموزانم برای جوانا و نوجوانا.
شانسب حکیمی در یکی از پوهنتون های خصوصی استاد است. او میگوید نوجوانانی که به خاطر به دست آوردن پول ناچیز دروغ میگویند، شخصیت آنها در آینده خراب می شود.
شخصیت ابدی از او تا که زنده هست مورد تعرض قرار می گیره. امروز یک پیام، یک ویدیویی که در یوتیوب پخش میشه، تا که کسی خود در قبال از مسئول احساس نکنه و میتونه آسیب جدی بر تمام زندگی یک کسی داشته باشه. مثلا اون جوانی که ناله و فغان کرده، پخش چهره از او، پخش آواز از او بر شخصیت از او جدا آسیب میزنه در آینده ها. زشت است، خیلی زشت است.
شانسب حکیمی همچنان افزود در قبال این گونه سوء استفاده ها همه مسئول هستند و باید سوشال میدیا نظارت شود.
چنین گزارشات که از نظر ما یک عمل زشت است، این کمک میکنن و ترویج میکنن اونا را تقبیه بکنیم و رد بکنیم، فکر میکنم مفید و مؤثر هستیم و باید ما دست به کار شویم تا دیگر نهادها و ها اگر یک دیدبان باشه و یک کمیته باشه چنل که در یک کشور فعالیت میکنه، اینا را تحت پوشش داشته باشه، حداقل نظارت بکنن از صحت و نادرست بودن کارشان، فکر میکنم مؤثریت از بیشتر خواهد بود.
گرامی، چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری میکنند؟ عواقب نوجوانانی که به این گونه دروغ ها واداشته میشوند و یا تشویق میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ چگونه نوجوانان را از چنین اعمال نجات داد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، بعضن نوجوانان در اواخر در بعضی یوتیوب چینل ها به دروغ میگن که ما بیمار هستیم و یا ما فقیر هستیم و نیازمند هستیم و دروغ میگن و یوتیوب چینل ها هم از اونا تصویر میگیره و او را نشر میکنه. به نظر شما عوامل ای چی است؟
متاسفانه دلیل بهره‌کشی های اخیر در شبکه های اجتماعی با خصوص یوتیوب و سناریوها و کارهای را انجام دادن به خاطری که بعضی از افراد و اشخاص در داخل و خارج از افغانستان دلسوزی کنه، بعدش به گدایگرها یا کسایی که بی بضاعت است، نیازمند است، پول جمع آوری کنه یا مثلا اینا را خودشان بگیره یا مثلا به گدایگرها بتیانته یا مثلا به کسایی که بی بضاعت است. این چند دلیل داره. دلیل واضح و آشکار شما مشکلات اقتصادی است، ولی یک بودش هم ناگاهی است. شرایط محیطی هم زمینه میشه. بعضی از ناهنجاری های اجتماعی هم سبب این مسئله میشه. مثلا ما یکی از ناهنجاری ها و یکی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی ما است که ما آرام آرام همی گدایگری در ما فرهنگ شده. یعنی همونطور یک چیز است دیگه. آزادی های بیجا هم گاهی اوقات سبب میشه. ناپختگی کودک، به بلوغ نرسیدن کودک، ناآگاهی از قانون و موارد عدلی و اینا هم سبب میشه. توقعات زیاد والدین هم متاسفانه گاهی اوقات سبب به این مسئله میشه که ما اولادای خود در به یک جنجال به اصطلاح گرفتار کنیم. محرومیت ها هم عاملش است. والدین بی توجه هم دلیل میشه متاسفانه گاهی. ناگهی از حقوق دیگران، از حقوق ما، اینا همه انگیزه های هست که ما رو وامی داره به ای که به بهره کشی های رسانه‌ای و شبکه‌ای رو بیاریم متاسفانه. چی و آدمایی که خودشان مورد استفاده قرار میگیره، چی اونایی که ازش استفاده میشه.
خب استاد، عواقب این قسم نوجوانان چی میشه؟ یعنی تصاویر آنها در سوشال میدیا نشر میشه و اون به گونه آرشیف در اونجا باقی میمونه. یعنی اگر در آینده امون نوجوان به یک جای میرسه، از خود یک شخصیت میسازه و یا هم تحصیلات خود ادامه میده، عواقب ازی بر از اون نوجوان چی است؟
متاسفانه عواقبش خطرناک است. در بلند مدت و کوتاه مدت سبب اختلالات و مشکلات روانی میشن. افسردگی، پشیمانی، ندامت، عذاب وجدان، تخریب عزت نفس، لطمه و آسیب به شخصیت در بزرگسالی، عادت و خو گرفتن و حرفه‌ای شدن و اعتیاد یافتن به این مسئله، اینا همه به یک شکل به یک نحوی جزئی از شخصیت ما میشه آرام آرام متاسفانه.
خب استاد، رای حل چی است؟
میکنم که حل داره و بسیار ساده هم است. مسئله بسیار کوچک اجتماعی است و میشه با بعض راهکارهای بسیار ساده حل شد. اول این که ما باید خلاقیت را فکر کنیم، رویش نوآوری را فکر بکنیم. ما خب یک چینل یوتیوب داریم به واسه که ما به گدایگری و به گدا پروری و گدا آموزشی و اینا رو میاریم. خوب است یکان نوآوری کنیم. مردم دنیا هم یوتیوب داره، مردم دنیا هم از یوتیوب استفاده میکنه و تیک تاک دارن، اینستاگرام داره، اما اونا این گدا پروری و گدا روزی نمیکنن. ما متاسفانه گداها رو آموزش میدیم به این شکل و فرهنگ سازی میکنیم. یکی مسئله است. دومی که ما باید تلاش ما زیادی باشه که کودکان ما، نوجوانان ما، جوانان ما استعدادهای شکوفا شوند. ما باید از الگوهای خوب دیگه استفاده بکنیم، از زحمتکشی های او آدم بگوییم، از تلاش های او آدم بگوییم، از کارهای او آدم بگوییم که دولت به او کمک بکنه، مؤسسات و اینجاها به کارها و ایده هایش سرمایه گذاری کنه و برشان لطف کنه. امی کمک هم اگر جمع‌آوری میشه، طوری جمع‌آوری شو که یک کسی یک حرفه را یاد بگیره، یک آموزش را در یک جای ببینه، مکتبش ادامه به تمثال و موارد دیگه. تربیت درست اگر شود، انسان‌ها بعدش اونا گداگری و استفاده و نیرنگ و فریب را به کار نخواد برد. ما مشکل ما همی است، ما درست پرورش نمیابیم به یک چی رقم زندگی کنیم. مهارت های تصمیم گیری ما، مهارت های عزت نفس ما، مهارت های حل مشکلات ما، اینا خیلی میتونه کمک بکنه. یا هم آماده سازی ما با محیط جدید و محیط تازه، اینا میتونه همکاری بکنه. اگر فضای خانه هم آرام شوه و توقعات خانه هم کاهش پیدا بکنه، اینا میتونه مفید واقع شوه، مؤثر واقع شوه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سم فیازی مکتب از اونمو ماش سی و نیم
هزار تو وقت شده ما که به حساب در اقل مال تاوان دانی 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، امتحان توفل و آیلتس چیست؟ این امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها تا چه حد مهم است و برای امتحان توفل و آیلتس چقدر انگلیسی نیاز است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس نثار، استاد در بخش توفل و آیلتس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بعضا جوانان با پایان رسانیدن دوره لیسه آمادگی میگیرند تا به بورسیه ها راه یابند و به دروس خود در خارج از کشور ادامه دهند. اما بعضی از این بورسیه ها نیاز به امتحان تافل و آیلتس دارند که باید داده شود تا به بورسیه مورد نظر راه یابند. لیما حیدری یک تن از جوانان است که خودش امتحان تافل را سپری کرده است و در این مورد به رادیو آزادی چنین میگوید:
آیلتس دو امتحان بین المللی زبان انگلیسی می باشد و تافل از طرف ایالات متحده آمریکا است، در حالی که آیلتس از طرف بریتیش کانسل است. کسایی که اینمی امتحان تافل و آیلتس میگیرند، اونا باید از طرف از این دو اداره اجازه گرفتن از اینمی امتحان داشته باشند. کسی که امتحان آیلتس میگیره، او باید اجازه را از بریتیش کانسل داشته باشد. کسایی که امتحان تافل میگیرند، اونا باید اجازه را از طرف ایالات متحده آمریکا یا سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان داشته باشد. باید در هر کشوری که باشه از در اونمو کشور فرق اینایی است که در تافل 3.5 ساعت وقت برای یک شخص داده میشه به خاطر امتحانش، یعنی نمره مکمل تافل 120 است، در حالی که به خاطر آیلتس ای به دیگر شکل است، یعنی از نمراتش از 0 تا 9 است.
لیما همچنان افزود: برای سپری نمودن و موفق شدن در این دو امتحان نباید استرس را به خود راه دهیم و اگر نه مانع موفق شدنمان خواهد شد.
با وجودی که اینا ایره به شکل روان بلد می باشند، اینا باید همچنان بتوانند که آمادگی به خاطر تافل و یا آیلتس هم بگیرند، چون در وقت که یک شخص در زبان انگلیسی در امتحان سپیکینگ صحبت میکنه و در اونجا نتانه که به شکل درست و روان صحبت کنه، یعنی اگر روان صحبت کنه اما جملاتش با هم ربط نداشته باشه، چیزی است که میتونه تاثیر بگذاره بالای امو نمراتی که او در اونمو امتحان میگیره. آدم هر چقدر راحت تر باشه، امو قدر میتونه که اونمو امتحانه به شکل درستش و به شکل امو فنیش که ضرورت است اونمو امتحانه بگذرانه و کامیاب شوه.
وارث حسرت در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید سکالرشپ یا بورسیه ها یک روند خاص دارد که باید آن روند به شکل درست سپری شود.
اولی خب سکالرشپ یک روند داره، اول اعلان میشه صرف سایت ها هم از طرف وبسایت هایی که تعیین شده در مورد سکالرشپ. یک کمیونیکیشن و ارتباط نیاز است که کمیونیکیشن یک مسئله داشته باشه و این کمیونیکیشن و ارتباطات با کسی میشه که حداقل یک کم زبان یاد داشته باشه، یعنی همین زبان انگلیسی خب زبان بین المللی است و اگر زبان یاد داشته باشین شما میتونید به بسیاری سایت ها مراجعه بکنین و اونجا او خانپوری های را انجام بدین و اونجا اشتراک بکنین. و یا من در سال 2007 یک دوستم در وزارت خارجه کار میکرد، یک اسکالرشپ بود از هندوستان که دوره ماستری را حمایت میکرد. اول یک امتحان دادیم، ما یک امتحان تافل بود، بعد امتحان تافل ما مراجعه کردیم. باز باور من این است که زبان آموختن خوب است، هر محصل باید، هر جوانی که میخواد اگر علاقمند است که باید بره از اسکالرشپ استفاده بکنه، باید انگلیسی رو بیاموزه.
برای به دست آوردن بورسیه ها تافل و آیلتس دو امتحان مهم است و باعث می شود تا اعتبار محصل را نزد اداره مربوطه بالا ببرد. خپلواک به این عقیده است:
مدرک تافل یا داشتن نمره تافل به ما خیلی کمک میکنه و از اهمیت زیاد برخوردار است، در خصوصا در بخش تحصیل یا در بورسیه های تحصیلی. اگر شما تصمیم دارید برای عقض پذیرش تحصیلی در یکی از دانشگاه های آمریکایی و یا یکی از دانشگاه های اروپایی اقدام بکنید، حتمی است که شما باید مدرک تافل یا نمره تافل داشته باشین تا شما را کمک بکنه به بورسیه اپلای کنید. این نمره تافل یا مدرک تافل به شما کمک میکنه، اون دانشگاه بالای شما خیلی اعتبار میکنه، چون با زبان دانشگاه با زبان اون کشور بلدیت داره.
عارف فراسو یک تن از استادان پوهنتون میگوید بورسیه ها متفاوت است و به هر بورسیه امتحان تافل و آیلتس نیاز نیست. برای بعضی از بورسیه ها بلند بودن فیصدی نمرات مهمتر است
و اونجا خیلی ملاک زبان نیست، اما بعضی معیارهای دیگر ای که فیصدی نمره بالای 75% باشه یا سن متقاضی چقدر باشه و مهمتر از همه ای که تحقیقات چقدر انجام داده، یعنی مقاله داره نداره، تحقیق داره نداره، کتاب داره نداره، پژوهشش به کدام سطح هست. این مهم است، این خیلی مهم است برای پذیرش فرد متقاضی. اما در کشورهای اروپایی، در آمریکا، در چین، روسیه در اینجا زبان انگلیسی و یا زبان روسی و چینی نقش اساسی دارند و کسایی که به برنامه الیتس یا تافل اینا را دارند میتونن راحت تر قبول شوند. در غیر از او سخت است که اینا قبول شوند، هرچند فیصدی نمراتشان هم بالا باشد.
دوستان گرامی، امتحان تافل و ایلتس چیست؟ این دو امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها چقدر مهم است؟ و برای سپری نمودن امتحان تافل و ایلتس تا چه اندازه انگلیسی نیاز است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس نثار، استاد در بخش تافل انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که ایلتس و تافل چیگونه یک امتحان است؟ یک معرفی کوچک میخواییم که از این دو امتحان بر ما داشته باشین.
تافل و ایلتس هر دو امتحانات بین المللی هستن. ارگنایزیشن یا موسسه که تافل ساخته ETS است، Educational Testing System، و ایلتس مربوط بریتیش میشه. تافل در 175 کشور برانچ داره و مدار اعتبار است و ایلتس تقریبا در 135 کشور. تفاوت ها در اسکور از اینا و در شکل امتحان است، اما هر دو امتحان همی چهار مهارت یک زبانه تست میکنه که عبارت از ریدینگ، خواندن، لیسنینگ شنیدن، اسپیکینگ صحبت کردن و رایتینگ نوشتن است.
خب استاد، اهمیت این دو امتحان در چی است؟ یعنی برای جوان ها چی اهمیت داره که این دو امتحان سپری کنن؟
جوانایی که از هر کشور بخواین در پنتونایی که بین المللی است در سراسر دنیا به زبان انگلیسی بخواین درس بخونن، توفل و ایلتس یک شرط ضروری است. تقریبا اکثریت بورسیا مثل شوینینگ و فولبرایت و دات، بورسیای سفارت فرانسه و اکثر بورسیا نمره ایلتس و توفل میخوان. توفل ایلتس میتونن جایگزین یکی دیگه شون. 100 نمره یا 105 نمره توفل میتونه با 7 و 7.5 و 6.5 نمره ایلتس جایگزین شه و بورسیا هر دوی زیر قبول میکنه.
خب استاد، نمرات مشخصه که باید در امتحان به دست بیاریم چقدر است؟ یعنی چقدر نمرات باید به دست بیاریم تا بتونیم که بورسی مورد نظر خود به دست بیاریم؟
مینیمم یا همون حداقل نمره که در توفل نیاز است در اکثر پنتونا 65 است، یعنی حداقل است، و به ماستری اکثرا 75 الی 80 نمره را مشخص میسازن و به دکترا از 80 بالاتر، و دایلتس هم از 5.5 نمره شروع میشه و خوبترین نمره که میتونین بگیرین 7 نمره است بر دانشگاه و پنتونا، و از 7 بالا دیگه عالی است.
خب استاد، اگر یک کس بخواید که در این امتحانات نمره خوب بگیره و به بورسیه کامیاب شوه، باید کدام شیوه ها را مد نظر بگیره؟ باید کدام شیوه ها را مد نظر بگیره؟ از کدام شیوه ها استفاده کنه؟
سطح انگلیسی مهم است که زیربنای انگلیسی از اینا از لحاظ خواندن، نوشتن و صحبت کردن اینا چقدر وارد هستن این مهم است. بعد از او تخنیک های از اینا مهم است. هر دو امتحان از خود بسیار تخنیک ها و مهارت ها داره که بدون از این مهارت ها اگر سطح انگلیسی یک کس هر قدر بلند باشه نمیتونه امتحان سپری کنه. تخنیک های مثلا در نوشتن و شما اوتلاین جور کردن، پروفریده و ارگنایزینگ، ریویو، ری رایت، اگری شیوه را بلد نباشیم باز مشکل میشه امتحان.
خب استاد، شما گفتین که این دو امتحان از هم متفاوت است. میشه برای ما بگوین که تفاوت این دو امتحان در چی است؟
توفل که است فعلا یک نویش که توفل آی بی تی است در از طریق کمپیوتر و اینترنت گرفته میشه، و آیلتس که است معمولا پیپر بیس است، کمپیوتر بیس هم داره اما اینترنتی نیست. مسئله دوم تفاوت عمده از یایی است که در سکشن سپیکینگ در توفل شما با کمپیوتر گپ میزنین، با یک میکروفون صدایتان ثبت میشه، اما در آیلتس با یک اگزامینر یا همون کسی که نیتیو سپیکر است همراه شما صحبت میکنم. دیگه نحوه سوالا در توفل چهار جوابه است، اما در آیلتس متفاوت است. در پالی چهار جوابه، ایسی آی کوتا.
خب استاد، در قسمت آیلتس و توفل کتاب های زیاد وجود داره. آیا جوانان خودشان میتونن که درس بخونن، این کتاب ها را خریداری بکنن، و یا ای که نه باید کورس برن و آمادگی بگیرن؟
توصیه ما ای است که یک دوره اینا باید با یک استاد مسلکی و پروفشنال بخونن. بعد از او کتاب های دیگر میشه که سلف استادی کنن و در خانه مطالعه کنن. خوبترین کتاب ها که در کورس ها درست داده میشه لانگمن است، و آفیشل گاید است، کولینز است، که یکی از این را میتونن که با یک استاد بخونن و دیگه یکی دو کتاب میشه که سلف استادی کنن و با خود بخونن.
دوستان عزیز، ادریس نصار استاد در بخش آیلتس و تافل بود که در مورد سپری نمودن و مهم بودن این دو امتحان در بخش بورسیه صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ابتدا هم بیولوژی صنف دهم ارائه میشه. برای شاگردان صنف دهم امروز استاد اجزای ایکوسیستم را بیان میکند. در ابتدا استاد برای ما سه عامل مهم در ایکوسیستم را بیان میکند و به ادامه آن خواهد گفت که موجودات زنده شامل در ایکوسیستم کدام ها است.
در سیستم ایکو سه اجزا مهم موجود است: تولید کنندگان، مصرف کنندگان، تجزیه کنندگان. همچنان در سیستم ایکو موجودات دیگری هم زندگی می کنند که عبارت است از پلانکتون ها، موجودات کوچکترینی است که در بحر زندگی می کنند. الجی، ماهی ها، حشرات و غیره موجودات زنده ایکوسیستم است که در آب زندگی می کنند. موجودات تولید کننده یا اوتوتروف که عبارت از نباتات است. هتروتروف یا مصرف کنندگان در این جمله حیوان ها و انسان ها می آید، چون اینها خوراک خود را از تولید کنندگان یا نبات به دست می آورد. از لحاظ مصرف، مصرف کنندگان به سه نوع تقسیم شده. اول، الفار یا هربیوارز، حیوانانی است که فقط از نباتات تغذیه می کنند، مثل مرغ، گوسفند، بز و غیره. دوم، گوشتخوار یا کارنیوارز، حیوانانی است که فقط از گوشت حیوانان دیگر استفاده می کنند، مثل شیر، گرگ و غیره. سوم، همه چیز خوران یا اومنیورز، در این جمله مصرف کنندگان انسان می آید، چون انسان هم گوشت می خورد و هم از نبات تغذیه می کند. انرژی نبات به حیوان حلال مثل گوسفند، مرغ و گاو انتقال می شود و وقت انسان از این حیوان ها استفاده کند، انرژی به انسان انتقال می شود، مگر کاهش می یابد، مثل که در تصویر شما می بینید. تولید کننده یا نبات دارای انرژی زیادی است، اما وقت مصرف کننده اول یا حیوان کوچک مثل موش این نبات را بخورد، انرژی به موش انتقال میشه، اما کم انرژی ضایع میشه. وقت مصرف کننده دوم موش را میخورد، انرژی دیگر هم کم میشه و در اخیر که عقاب از مار تغذیه کند، انرژی به عقاب انتقال میشه، اما زیاد مقدار انرژی ضایع میشه. به هر اندازه که فود چین یا زنجیر غذا طولانی تر میشه، انرژی به همان اندازه کمتر شده میره. اقسام ایکوسیستم، ایکوسیستم دو نوع دارد: لند ایکوسیستم یا ایکوسیستم زمینی. این ایکوسیستم انواع مختلف دارد. اول، جنگل انبوه یا مناطق گرم و پرباران، در اینجا همیشه باران میشه و هوا نسبتا گرم میباشه. دوم، دشت های بدرخت یا زمین های هوار، یعنی دشت است، درخت نداره، نبات نداره. سیم، صحراها، در صحراها نباتات زندگی کرده نمیتونند، فقط نباتی که زیاد آب ضرورت نداشته باشه میتونه در اینجا زندگی کنه، مثل کاکتوس. تندرای سرزمین های قطبی، مثلا قطب شمالی و جنوبی، چون اونجا هوا زیاد سرد میشه، یعنی هوا جایی هایی که سرد هوا داشته باشه. گراسلند یا چمنزارها، در جایی که همیشه سرسبزی میباشه. وودلندز یا زمین جنگلی یا درختستان که همیشه پر از درخت می باشه، سرسبز می باشه. آخری هم جنگل های برگریز، یعنی همیشه چه بهار باشه، خزان باشه، برگهاش میریزد. مثل که در تصاویر شما میبینید، وودلند یا زمین جنگل یا درختستان است، همیشه پر از درخت میباشه. یه هم رین فورست، یکس جنگلی است، یه هم یکی از قسمت های ایکوسیستم است. دوم ایکوسیستم آبی یا واتر ایکوسیستم. در این ایکوسیستم تمام موجودات میباشد که در آب زندگی میکنند، مثل ماهی ها، دلفین ها، نهنگ ها، شارک ها و غیره. این ایکوسیستم تشکیل شده از دریاها، اقیانوس ها، رودخانه ها، جهیل ها، نهر ها و غیره.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم بیولوژی صنف 11 هم را می خوانیم. در صنف 11 هم امروز دو درس را می شود. نخست استاد فایلم و یا خانواده خارپستان را شرح می دهد و در این بخش ساختار بدن این نوع حیوانات خیلی جالب است. در بخش دوم نیز استاد حیوانات فقاریه را شرح خواهد داد. در این بخش بر علاوه اسکلت بدن این حیوانات، دوران خون آن نیز مفصلا توضیح داده می شود.
فایلم خارپستان یا ایکانا در متا که به معنای خار وجود می باشد، دارای تناظر پنجانبه بوده و همچنان دارای دوران خون شایی می باشند. فاکت سر دماغ می باشند، یعنی این حیوانات سر و دماغ نمی داشته باشند. این حیوانات در بحر زندگی می کنند و روی بدن اغلب آنها را خارهای نقطه ایز پوشند. ستاره بحری و بادرنگ بحری از این گروه شاملند. خارپستان با کلاس های مختلفی تقسیم شده، مثل استرویدی مانند ستاره بحری، کلاس یفرویدی مانند بچل ستار، کلاس ایکانجی مانند سنگالر و کلاس کرنویدی مانند لاله بحری. قسمی که شما در عکس میبینید، ستاره بحری پنج بازو دارد. اسکلت داخلی این حیوانات تخیکی میباشد. ستاره بحری گوشتخوران که از نرمتنان خارپستان و حیوانات کوچک بحری دیگر و حتی از ماهی های کوچک تغذیه میکنند. فایلم حیوانات مفصله یا آرتروپویدا دارای تناظر دو جانبه بوده و بدن خاص یک قسمت ساخته شده است. بیشترین حیواناتی که روی زمین وجود دارد در این گروه قرار دارد. این حیوانات دارای سیستم خون باز می باشد، همچنان بعضی از آنها سر و سینه یک جا می داشته باشد که به نام سیپال و تورکس یاد می شود. فایلم آرتروپویدا با صنف‌های کشریه، حشرات، عنکبوت‌ها و صدپاها و هزارپاها، همچنان شپوش، قیق، مگس، ملخ، پروانه و گژدما غیره تقسیم شده است. صنف کشریه یا کرستا که به معنای پوش یا غلاف محکم باشد، هم شامل حیوانات مانند خرچنگ، خرچنگ معمولی و همچنان شیران می باشد. یعنی این حیوانات هستند که پوش سخت دارا می باشند. ساخپوستان دارای دو جور شاخ بوده و عمل تنفس را توسط برنجه ها صورت می گیرد. همچنان صنف حشرات هم در این گروه شامل است، مثل مگس، ملخ، کیک، پشه و غیره می باشند. علم حشرات شناسی به نام انتومولوژی یاد می شود. انسکچا که یک کلمه لاتین است به معنای بند بند یا مفصل می باشد. حشرات عمل تنفس را توسط نلهای هوایی یا چاهی انجام می دهد. دارای الکاه داخلی می باشند. از بین آنها ملخ را واضح می سازیم. ملخ یک حشره است. بدن آن از سه بخش، یعنی سر، سینه و شکم تشکیل شده. پاهای بند بند و دو جفت بال ملخ با سینه آن متصل است. در سر ملخ شاخک‌های حسی و چشم‌ها قرار دارند. اسکلت خارجی در ملخ و سایر حیوانات مفصلیه اکثرا از ماده به نام کیتین ساخته شده است. در پهلوی سینه و شکم ملخ سوراخ‌های تنفسی وجود دارد. ملخ از انواع گیاهان تغذیه نموده و به کمک لشه‌های خود آنها را پارچه می‌کند. زنبور عسل. زنبور عسل زندگی اجتماعی دارد و از نظر کار به سه دسته تقسیم شده است. اول ملکه، دوم جنس مذکر که وظیفه کار دارد و سوم هم کارگران. عسل که ما از زنبور عسل به دست می‌آوریم تقریبا 70% آب و 75.5% آنها قندها می باشد. بسیاری از حیوانات مفصله در زنجیرهای غذایی دریاها و خشکه‌ها شرکت دارند. از جمله غذای ماهی‌ها و پرندگان می باشند که ماهی‌ها و بعضی پرندگان غذای انسان را تشکیل می دهند. همچنین بعضی از حیوانات مفصلیه مهمترین نقش در گردافشانی، در گردافشانی نباتات دارند. برخی از حشرات مانند مورچه بعضی از جندارانی را که آفات نباتات می خورند. برخی از این حیوانات برای ما مضر است. انواعی از ملخ‌ها به مزارع گندم هجوم می آورند و محصول آن را از بین می برند.
بسیاری از آنها آفات میوه ها، دانه ها و دیگر اعضای گیاهی هستند. مگس و مادرکیک ها عمل انتقال بیماری به انسان هستند. پشای انافیل ناقل بیماری ملاریا می باشد. زهر برخی عنکبوت ها و گژدم ها برای انسان خطرناک می باشد و باعث مرگ موجود زنده می شود. حیوانات فقاریه دارای اسکلت داخلی می باشند که سبب حرکت و نگهداری اعضای بدن آنها می شود. دستگاه عصبی به صورت یک تیوب در امتداد سمت ظهری بدن قرار دارد. دوران خون بعضی حیوانات فقاریه بسته مانند کرم زمینی و دوران خون بعضی حیوانات باز می باشد. عملی تنفس از طریق برونشی ها، شش ها و جلد صورت می گیرد. به طور مثال کرم زمینی توسط جلد عمل تنفس را پیش می برد. اطراح مواد اضافی در نرمتنان توسط نفریت و در حشرات و بعضی مفصله ها توسط تیوب های ملپیکی صورت می گیرد. درجه حرارت بدن پرندگان و پستانداران با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمی کند. پرندگان و پستانداران از انرژی آزاد شده تعاملات کیمیاوی داخل حجرات بدن خود را گرم نگه می دارند. این حیوانات به نام حیوانات خونگرم یاد می شوند. حرارت بدن بعضی حیوانات دیگر به درجه حرارت محیط ماحولشان ارتباط دارد. یعنی درجه حرارت بدن آنها با تغییر درجه حرارت محیطشان تغییر می کند. این قسم حیوانات که درجه حرارت بدن خود را از طریق فعالیت حجرات کنترل کرده نمی تواند به نام حیوانات خونسرد یاد می شوند. ماهیان، ذوحیتین و خزندگان از جمله حیوانات خونسرد می باشند. سیستم عصبی خرپوستان به شکل سیستم عصبی شعاعی می باشد. از نظر تکثر کرم های حلقوی هموفوردت می باشد. در کرم زمینی هر دو جنس در یک کرم می باشد و ستاره های بحری دارای الکای خارجی می باشند. با این قسم حیوانات مفصله دارای الکای داخلی می باشند. تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ به نام استحاله یاد می شود. به استحاله به دو نوع تقسیم شده، استحاله مکمل و استحاله نامکمل. استحاله مکمل دارای مراحل بتیتا، شفیره و بالغه می باشد که توسط همین سه مراحل استحاله مکمل می گردد. هرگاه یک قسمت بدن بعضی از موجودات زنده قطع گردد و دوباره به وجود آید به نام ترمیم دوباره یا ریجنریشن یاد می شود. قلب فقاری ها دارای دو، سه یا چهار جوف می باشد که وظیفه آن خون رساندن تا سرتاسر بدن می باشد. الکای داخلی، القاح داخلی عبارت از آن القای است که حجره مذکر و حجره مونس در جنس مونس یکجا شود و القاح صورت بگیرد. این قسم القا به نام القاح داخلی یاد می شود. القاح خارجی عبارت از آن القای است که سپرم یا تخمه مذکر و تخمه مونس در خارج بدن حیوان القا شود، یعنی در یک جای مناسب صورت می گیرد. القاح متقابل، القاح متقابل عبارت از آن القاحی است که حجرات جنسی مذکر یک حیوان به حجره جنسی مونس حیوان دیگر انتقال و سبب القا شود و این انتقال توسط حشرات، توسط باد، توسط آب و دیگر موجودات زنده صورت می گیرد. حیوانات فقاریه به پنج گروه کلان تقسیم شده است: ماهیان، ذوحیتین، خزندگان، پرندگان و ممالس یا پستانداران.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در بخش سوم برنامه هم بیولوژی صنف دوازدهم. در سلسله درس های بیولوژی صنف دوازدهم امروز سیستم تناسلی مرد و در ادامه آن هم سیستم تناسلی زن تدریس می شود.
ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر. برای تکثر و زیاتی نسل یک سیستم خاص به نام سیستم تناسلی یا جهاز تناسلی موجود است که از اعضای گوناگون تشکیل شده و هر عضو یک وظیفه خاصی را دارا می باشد. این اعضا گمت ها را یا حجرات جنسی را تولید می کند. اول میم سیستم تناسلی مذکر را واضح می سازیم. اعضای سیستم تناسلی مرد شامل حصه ها، نل انتقال سپرم، غده پروستات، غده بلب و ریترال و مجرای ادرار و آلی تسکیر یا کذیب یا هم پینس می باشد. قسمی که شما در عکس می بینید اعضا و غدوات سیستم تکثری مرد است.
حصه در داخل یک ساختمان جابجا شده، هر حصه از توب های پیچیده ساخته شده. این توب ها به نام توب انتقالی منی یاد می شود. جدار توب ها را حجرات اپیتلیل ساخته که در وقت تقسیم حجروی سپر می سازد. در داخل این توب ها حجراتی است که هورمون تناسلی مرد یا تستوسترون را تولید می کند. از هر حصه پیپ منی منشا می گیرد. توسط همین پیپ سپرم به اپیدیدمس انتقال می گردد. در آنجا سپرم ذخیره می شود تا که به بلوغت می رسد. انکشاف و تولید گمیت ها به نام گمیتوجنسیس یاد می شود. گمیتوجنسیس دو مرحله دارد. اول انکشاف حجرات سپرم که به نام سپرماتوجنسیس یاد می شود. دوم مرحله انکشاف تخمه که به نام اوواجنسیس یاد می شود. سپرم در داخل حصیه تولید می شود. حصه ها در خریطه سکروتوم قرار دارد. سپرم در محیط انکشاف می کند که حرارتش از حرارت نرمال بدن 3 درجه سانتیگراد کم باشد. هر حصیه صدها تیوب های مرپیچی دارد که به نام سیمن فیلوس یاد می شود. هر مرد بالغ در روز چند صد میلیون حجرات سپرم را تولید می کند. این سپرم ها داخل یک توب کلان می شود که به نام اپیدیدیمس یاد می شود. این ساحه ای است در جایی که سپرم ذخیره می شود. تا پخته شود در وقت الکا تنها سر سپرم داخل تخمه می شود. از این رو میتوکندریای پدری داخل طفل نمی شود. کیسه های منی در بین رکتوم و مثانه قرار دارد. وظیفه‌اش افراز مایع کندی است. یعنی مایع را افراز می کند که در بینش کند می باشد. سپرم از این مایع کندی به حیث انرژی یا به حیث منبع غذای خود استفاده می کنند. غده پروستات. غده پروستات پایین مثانه قرار دارد. مایع القلی را افراز می کند تا که تیزاب سیستم تکثری زن را از بین ببرد و یا خونسا کند. اگر این تیزاب خونسا نشود سپرم نمی تواند داخل اووم شود و اووم را القا بسازد. سیستم تناسلی مونس. سیستم تناسلی مونس از اعضای ذیل ساخته شده. نفیرها، تخمدانها، رحم، محبل یا اولوا. تخمه در هر 28 روز آزاد می شود و داخل نفیر یا پلوپین چوب می شود. در اینجا تخمه یا اووم حرکت می کند. طرف رحم. این پیپ ها یا تیوب ها از عضلات لشم ساخته شده و با آسانی می تواند انقباض کند. این جریان تقریباً 3 یا 4 روز را در بر می گیرد. اگر تخمه در مدت 24 الى 48 ساعت القا نشود از بین می رود. تخمه از سپرم کلانتر می باشد که می تواند توسط چشم بدون میکروسکوپ هم دیده شود. اگر در مدت ذکر شده القا صورت بگیرد سبب تشکیل زایگوت می شود. تخمه مذکر یا سپرم در واجینا یا محبل ذخیره می شود. واجینای محبل چی است؟ یک تیوب عضلی است از خارج بدن جنس مونس شروع تا به قسمت دخولی رحم یا سرویکس یا دهانه یاد می شود هم امتداد دارد. رحم چی است؟ رحم یک عضو عضلی است که به اندازه یک مشت خرد می باشد. وقتی که تخمه از فولیکل ها جدا شود طرف رحم حرکت می کند. اگر در این وقت القا صورت بگیرد تخمه در رحم جابجا می شود و تبدیل به زایگوت می شود. اما اگر القا صورت نگیرد تخمه همراه جدار رحم تخریب شده و تخمه نه القا شده از راه محبل خارج می گردند که این مرحله به نام منستریشن یا عدد محور یاد می شود. این مرحله از 14 سالگی شروع تا به 45 الی 55 سالگی دوام پیدا می کند. معمولاً دارای 4 مرحله است. مرحله اول. مرحله اول به نام مرحله فولیکلی یاد می شود. از آخر دوره حیض شروع تا آزاد شدن تخمه ادامه پیدا می کند. یعنی از 6 روز الا 14 یا 15 روز دوام پیدا می کند. مرحله دوم. مرحله تخم گذاری. از آزاد شدن تخمه بالغ تا 14 روز در بر می گیرد. مرحله سوم، مرحله تشکیل جسم زر. بعد از تخم گذاری تا عدد محور دیگر. مرحله چهارم به نام مرحله حیض یاد می شود. از 4 الی 5 روز دوام پیدا می کند یا از 4 الی 5 روز وقت را در بر می گیرد. القا. مرحله یک جا شدن سپرم و تخمه که سبب تشکیل زایگوت می شود به نام
الکاه یاد می شود. وقتی الکاه صورت بگیرد 11 روز بعدش زایگوت به جنین تبدیل می شود. جنین خودش یک توب نازک حجراتی می باشد. حاملگی نرمال 280 روز یا 40 هفته وقت را در بر می گیرد. به این ترتیب دکتران روز تولد را از روز اول اخیرین حیض حساب می نماید.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای 10، 11 و 12 را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. امیدواریم پس از پایان ساعت درسی بار دیگر با استفاده از کتاب‌هایتان درس امروز را تکرار کنید و به پرسش‌هایی که در کتاب مطرح شده پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی بعدی خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01